پزشکی. به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های مجله پزشکی اولویت‌های سلامت رو مطرح می‌کنه. موضوعات دندان پزشکی که از موضوعات پر شنوندی ما هست در برنامه مجله پزشکی و در همه ساعات روز، اما امروز رو اختصاص دادیم به این موضوع: اقدامات زیبایی در دندان پزشکی. اما وقتی از اقدامات ترمیمی و خدمات ترمیمی دندانپزشکی صحبت میکنیم، در کنارش خدمات زیبایی، ببینیم که واقعا چه جور تفکیکی میشه بین این دو حوزه قائل شد. و میدونم که پرسش های زیادی هم برای شما مطرح هست، ضرورت هایی که ممکنه در هر دو حوزه پیش بیاد و البته اقدامات غیر ضروری. آیا عوارضی هم اقدامات زیبایی داره یا خیر؟ انتخاب فرد مناسب چه هست؟ و پرسش هایی که شما شنونده عزیز مطرح خواهید کرد. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-28-76 هست و سامان پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. مهمان این برنامه ما آقای دکتر کسرا طبری هستند. ایشون تخصصشون دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی است، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پرسش های شما هم در اولویت ماست. 2265-28-76 شمار تلفن ماست و پرسش های پیامکیتون رو از طریق 30102 برای ما ارسال بفرمایید. عرض کردم خدمتتون که ما امروز میزبان آقای دکتر طبری هستیم. ایشون تخصصشون دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی است. آقای دکتر طبری، خیلی خوش اومدین، سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. آقای دکتر، حالا ما می‌خوایم یه همین ابتدای برنامه یه توضیح از شما بگیریم راجع به خدمات ترمیمی و همینطور خدمات زیبایی دندانپزشکی، ببینیم اینا واقعا از همدیگه قابل تفکیک هستن یا خیر.
بله، خدمت شما عزیزم عرض کنم که ما یه تخصصی داریم در دندانپزشکی به نام تخصص ترمیمی و زیبایی، که اینا دقیقاً به خاطر همین در کنار هم قرار گرفتن که لازم و ملزومن. یعنی ما در خدمات ترمیمی که شامل پر کردن دندان هاست و ترمیم دندان های پوسیده است، یعنی ترمیم میشه ترمیم دندان های خراب و پوسیده و یا دندانی که دچار شکستگی شدن، ما اول باید بتونیم اینها رو بازسازی کنیم، ترمیم کنیم، اون مواردی که مشکل پاتولوژیک داره برطرف بکنیم. بعد در گام دوم وقت بریم سراغ درمانهای زیبایی، یعنی زیربنای درمانهای زیبایی کارهای ترمیمی هستش.
همچنین که گفتیم واقعا خیلی وقت قابل تفکیک اینا از هم دیگه نیستن. بله. و خب به حال اون ظاهری که فرد موقع لبخندش، موقع صحبت کردنش، دندونهاش، ضمن این که خب برای ادامه حیات واقعا جویدن مناسب، هضم و جذب غذا، اینا اصولیه که بالاخره این کار ناپذیره. حتی ما الان برای حوزه سالمندی سالمندایی رو داریم که دندوناش خوب نگه داشتن و واقعا یه شرط راحتی رو دارن از نظر گوارشی. خب آقای دکتر، بریم سراغ برخی از اقدامات ترمیمی و همینطور فهرستوار بهش اشاره بفرمایید. ما می‌خوایم بیشتر تمرکزمون رو بذاریم روی اقدامات زیبایی دندان پزشکی.
ببینید، اقدامات ترمیمی مهمترینش میشه دندانهایی که دچار به واسطه حالا مصرف مواد کربوهیدرات و یا بهداشت دهانی نامناسب و ضعیف دچار پوسیدگی شدن و ترمیمی دقیقا تأکید داره و تمرکز داره بر این که ما اون باکتریای پوسیدگی زا رو حذف بکنیم و اون رو با یه سری مواد دندانپزشکی، حالا چه همرنگ چه غیر همرنگ، اونها رو جایگزین بکنیم که به این میگیم دندانپزشکی ترمیمی. و بیماری هم که برای کار زیبایی مراجعه میکنه بسیار پیش میاد که اون دندانهایی رو که میخواد کار زیبایی بکنه اول باید یه سری کارهای اساسی و بازسازی‌های زیربنایی بشه. البته ما داریم مواردی هم که از لحاظ ژنتیکی و مادرزادی اختلالاتی دارن که اول باید اونها رو زیر ساختاشون رو بیایم اصلاح بکنیم و بعد براشون بتونیم کار زیبایی رو انجام بدیم. خیلی وقتا هم در سر حوادث، یعنی در سر ضربه، تروما، شکستگی های ایجاد میشه که ما باید اینها رو چکار کنیم؟ ترمیم بکنیم.
خیلی سپاسگزارم این مقدمه که شنیدین. حالا در ادامه پرسش های بیشتری رو هم مطرح خواهیم کرد. دلم میخواد که پرسش های شما به دست ما برسه و شماره تلفنی که در اختیار شماست برای طرح پرسش هاتون درباره خدمات زیبایی دندان پزشکی 2265-2876 در اختیار شماست. همینطور میتونید برامو پیامک ارسال بفرمایید. 30102 هم در اختیار شماست. اما در ادامه برنامه مجله پزشکی با توجه به اینکه موضوع ما اقدامات زیبایی در دندان پزشکی هست، بریم ببینیم فهرستوار این اقدامات چه هست. راجع به هر یک توضیح میخوایم و شما هم درباره هر یک از این اقدامات و خدمات خواستید بپرسید، ما در خدمتتون هستیم. خب آقای دکتر توری، بریم سراغ اقدامات زیبایی در دندان پزشکی. چه مواردی هست؟ من هر یک رو به تفصیل ازتون بپرسم. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که در ابتدا شاید در دوران نوجوانی به خصوص در به هم ریختگی و نظم دندان ها باشه که ما زیبایی رو از بعد توالی و نظم اگر بررسی بکنیم و اگر درمانی انجام بدیم اسمش میشه درمان های ارتودونسی. ارتودونسی یعنی همین که ما بیم دندان رو مرتب کنیم و نظم بدیم میشه چی؟ ارتودونسی، که حالا در هم رفتگی دارن، رو هم قرار گرفتن یا فاصله دارن یا ناهنجاری فکه. لذا این گام اول تو درمان‌های زیبایی یکی از کارهایی که ممکنه خیلی وقت ما نیاز داشته باشیم با اون زیربنا درمان‌های ارتودونسی هستش. و بعد ممکنه بیمار افرادی باشن که دندوناشون علاوه نظم و ظاهر خوب هستش ولی میخوان فقط یه مقدار رنگ دندوناشون فقط سفیدتر بشه، بهتر بشه، که ما یه درمان محافظه‌کارانه‌ای داریم که خیلی مداخله‌گرانه نیست که استفادهش میگیم بلیچینگ یا سفید کردن دندان‌ها، که فقط میایم تمرکز میکنیم برای این که بتونیم دندونها رو یه مقداری سفیدتر بکنیم، که روش بسیار خوبی که حالا احتمالاً در امتداد برنامه در موردش صحبت میکنیم. هیچ گونه ساید افکتی نداره، تاثیر منفی نداره، آرزی جانبی نداره و خیلی هم خوبه. و بعد ممکنه فردی مراجعه کنه بگه من به جز سفید کردن میخوام دقیقاً شکل دندونها و آناتومی دندونهام تغییر کنه، بهتر بشه، سایش داره، شکستگی داره، لپر شدن داره، ترمیمای قدیمی رنگ و وارنگ داره، میخوام اینا رو مثلا یه دست بشه و یه آناتومی خیلی خوشگل‌تری داشته باشم، در این حال سفید هم بشه، که اون وقت ما به اینها میگیم در یه لایه‌های نازکی ممکن رو سطح دندان‌ها اضافه کنیم که اینها برسه اون ماده‌ای که استفاده میشه ممکنه کامپوزیت باشه، میتونه لامینیت سرامیکی باشه. ما هر دو تا مقوله رو میتونیم براش استفاده کنیم برای ارتقای زیبایی.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، حالا یه خورده با توضیحات بیشتر رجب سفید کردن برای ما بفرمایید که به چه ترتیب کدوم نوع سفید کردنی بی ضرره؟ الان محصولاتی هست که شاید فرد خودش بخواد تهیه بکنه، حالا محصولاتی که ممکنه مورد تایید باشه و یا مورد تایید نباشه، اصلا از یه محل با اعتباری مثل داروخانه تهیه بشه یا اینکه از هر محلی که اعتباری اصلا نداشته باشه. یه خود بیشتر برام توضیح بدین اصلا این انواعی که حالا مورد تایید دندانپزشکان و حوزه دندانپزشکی هست توسط خود دندانپزشک صرفا باید انجام بشه یا اینکه توسط خود فرد هم میتونه انجام بشه؟
بله، ببینید ما هم خمیر دندان‌های سفید کننده هم داریم و یه سری پودرهای تجاری سفید کننده هم داریم. به طور کلی خمیر دندان‌های سفید کننده و این پودرهای سفید کننده رو کلن توصیه نمی کنیم. چرا؟ چون اینا یه سری موادی دارن که سایش ایجاد می کنن و به واسطه این سایش خودشون باعث تغییر رنگ‌های بیشتر میشن، چون رو سطح دندان تزاریس ایجاد می کنن، خط و خش ایجاد می کنن و بعدن این تشدید میشه. درسته به ظاهر الان در این لحظه سفید شد، این ماده سفید کنن یا خمیر دندون سفید کننده یا خمیر دندونه که تحت عنوان خمیر دندون برای سیگاری ها که اینو فکر میکنن که مثلا جرم گرفته من اینا رو قشنگ میسابونم. ببینید یه اینجوری نیستش که مثلا ما باید یه سیم برداریم بسابیم، این گونه نیست. اینا باید خیلی با حوصله و با دقت از اون ساختار داخلی دندون خارج بشه. برای این خمیر دندونای سفید کننده، پودرایی که به این منظور ساخته شده، به طور کلی توصیه نمی‌کنیم، چون مواد سایندهی دارن که اگه زیاد استفاده بشن یا درست استفاده نشن باعث حساسیت دندان ها میشن، یعنی باعث میشن که سطح طوق دندان ها سایش ایجاد میشه و بعد از این مدتی باعث شیرینی آب سرد اینا حساسیت ایجاد میشه.
یعنی خود بافت دندان ممکنه از بین ببرن،
بافت دندان از بین میبرن به واسه سایش، یعنی میسابونن دیگه، چون بله. سفید کردن با صابون ده. به خاطر همین اینها رو اصلا توصیه نمی کنیم که استفاده کنن. به خاطر همین اگر کسی میخواد، اگر یه روش کم هزینه ای رو داشته باشه که اونم خیلی کم، شاید ماهی یک بار بتونه از این روش استفاده کنه، میتونه جوش شیرین رو که حالا اسم علمیش بیکربنات سدیم هستش رو ماهی یک بار باش مسواک بزنه، چون جوش شیرین یا اون بیکربنات سدیم یه ماده در حقیقت قلیاییه و یه ماده اکسیداتیوه و میتونه مواد آلی و مواد رنگی رو حل کنه و یه درجه دندون رو سفید کنه. یعنی اگه میخوام یه درجه دندون سفید بشه، چون خود جوشیرم اگه کف دستتون بریزید یه قطره آب بریزید میبینید زبره، همون زبری خودش در همون حد هم خوب نیست.
برای همین میگم که وقتی هایی تو استفادهش بکنن پودرشو مستقیم روی برس دندان مسواک بزنن،
بله، کف دستشون میزنن، نه کف دستشون میزنن که دو تا قطره آب همجوری خمیری بعد مسواک میزنن حل بشه، شاید اون اثر نشه. ولی افرادی که دست دندون دارن یا دندون متحرک دارن نباید استفاده، یعنی تأثیری نداره اثر روش، رو بافت ساختار مینای دندون تأثیر داره. اینجا یه پرانتز هم بخوایم باز کنیم، اینه که اگه کسی روکش داره یا دندونایی رو داره که پر شده با کامپوزیت یا با مواد همرنگ، اینها سفید نمیشن. اون چیزی که سفید میشه به کمک حالا این موادی که وجود دارن در کارهای متوای دندون پزشکی یا مثل جوش شیرین که ماده قلیایی هست، اینا ساختار مینا و آج دندان رو میتونن سفید کنن. رو روکش دست دندون، نمیدونم روی مواد ترمیمی مثل کامپوزیت، اینا تأثیری ندارن. برای شما اگه دندون جلوی شما ترمیم شده با کامپوزیت پر شده، شما اینو سفید کنی، نسج دندانی سفید میشه، اون قسمت کامپوزیت همون رنگ خودش رو حفظ میکنه. برای همین باید بدون اون فردی که اومد این کار انجام بده، بعدن که دندوناش سفید شد، اون ترمیم رو باید بیاد بره عوض کنه که متناسب بشه با رنگ ساختار کناری خودش.
خب بسیار عالی. خب آقای دکتر، پس شما توصیه‌تون این بود که فرد خودش نره پودر سفید کننده استفاده بکنه، یا اینکه حتی خمیر دندونهایی که سفید میکنن، و این که بفرمایید حالا خود دندانپزشک چیکار میکنه برای سفید کردن؟
دندانپزشک در داخل مطب یا میده داخل منزل به خود بیمار با غلظت‌های کمتر، این ماده ای رو بهش به بیمار ارائه میده یا رو سطح دندوناش میذاره در مطب با غلظت بالا، تو منزل با غلظت کم. اینا در حقیقت یه اکسیژن رادیکال تولید میکنن که بهش میگیم اکسیژن نوزاد، که این میره وارد ساختار دندونا میشه و آروم آروم اون مواد عالی رو، اون در حقیقت چند ضلعی رو میشکونه، تبدیل میکنه به حالت بیرنگ و کم کم دندونا چی میشن؟ سفید میشن. که این یه کار با حوصله و به تدریجه، یعنی برای بیماریه که وقت کافی و حوصله کافی هم داشته باشه. ولی خب این مواد نه تنها هیچ گونه عارضه‌ای ندارن، ضرری ندارن، بلکه بسیار سودمندن. چرا؟ چون برای اینکه اون اکسیژن نوزادی که تولید میکنن خودشون باکتریای فضای دهان رو محدود میکنن، باکتریای داخل فضای لثه‌ها رو از بین میبرن، برای سلامت لثه‌ها و دندان ها هم مفید هستن.
بسیار عالی. با چه فاصله میشه این تکرار بشه؟ چون مسلماً چیزی که تغییر رنگ داده دندون رو به تکرار با توجه سبک زندگی فرد، حالا نوشیدنی های رنگی که مصرف میکنه، مصرف دخانی، تو هر چیزی که باعث این تغییر رنگ میشه دوباره تکرار میشه. بفرمایید که با چه فاصله ای و چند بار میشه این کارو کرد؟ محدودیت داره اصلا یا خیر؟
خدمت شما شد که اگر من بخوام سوال شما رو یه جور دیگه بیان کنم اینجوری میشه که خیلی سوال میکنم بیمار که این کار چقدر دوام داره، چقدر ثبات داره. من الان اومدم سفید کردم. اولا به طور کلی من یه نکته رو عرض کنم که سفید کردن کار یه جلسه نیست. یعنی اگه جایی مراجعه فرمودید که یک جلسه گفتن، اون کار علمی و آکادمیک نیست. اگر قراره که من مراجعه کنم به مطبی برای سفید کردن دندونهام، باید حداقل 3 جلسه مراجعه کنم، حداقل با فاصله 1 هفته تا 10 روز. یعنی هر 1 هفته تا 10 روز یه بار دیگه باید برم و اون پروسه دوباره تکرار بشه. ولی اگه داخل منزل دارم انجام میدم، یعنی دکتر من برای من قالب گرفته، به من یه تره شفافی داده، پوسته شفافی داده که دارم اون ژل رو با غلظت کم تو خونه میذارم، اون تقریبا باید تقریبا چیز باشه 4 هفته من این کارو تکرار کنم که باید اون ژل ها رو مرتب بذارم.
یعنی 4 مرتبه؟
نه، 4 هفته مرتب، یعنی یک ماه هر شب باید استفاده کنم.
هر شب
باید تو خونه است. حالا هر شب یا هر روز. ولی داخل مطب با فاصله 10 روز 3 بار من باید بگم. یعنی تقد پروسه سفید کردن چه منزل چه در داخل مطب 1 ماه طول میکشه. اما اینکه چقدر این دوام داره، این برمیگرده به رژیم غذایی فرد و نگهداری، مینتیننس. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیاد بعد از اینکه اون 1 ماهی که پشت سرم هر شب استفاده میکرد تموم شد، هفته 1 بار این کارو باید تکرار کنه. یعنی باید نگهداری بکنه، حفظ بکنه. اگر بتونه این رو مینتیننس روش بذاره، هفته یه بار، مثلا من همیشه خدمت بیمار رو عرض میکنم که مثلا داری میری مهمانی، داری میری یه جای بیرون، هم داری کاراتو میکنی، لباسات میبروشی، همین داخل همون پوسته شفاف این ژل رو بذار، همون 1 ساعتی که قبل از که بری آماده بشی اینو بذار بمونه، بعد در بیار، مسواک بزن، بشور، بعد برو.
مثل قالب، شبیه قالبه.
بله، شبیه قالبی که بله متناسب اون فرد براش ساخته شده. خدمت شما عرض کنم که لذا اگر رژیم غذاییش و اون نگهداریش درست باشه، بهداشت دهانیش خوب باشه، این میتونه تا مدت‌های بسیار زیادی که بحث کتاب مثلا میگن 1 تا 4 سال میتونه دوام داشته باشه.
بسیار عالی. تکرار زیادش مشکل نداره؟
تا جایی که دندونا حساس نباشن، خود بیمار اذیت نباشه، اشکالی نداره.
دوستو لطفا به اون شیوه تغذیه هم یه اشاره بفرمایید که هم عزیزان بدونن چه چیزایی با تغییر رنگ دندونشون میشه و همین که اگر که دارن این روش ها رو دنبال میکنن، استفاده میکنن، بدونن که چی باید رعایت بکنن.
ببینید، در حالت عادی در این دورانی که داره دندونا رو سفید میکنه، دندونهاشون رو توی 48 ساعت اول که به هیچ وجه از مواد رنگی، چای، نسکافه، نوشابه، زردچوبه، زعفرون، رب گوجه فرنگی نباید استفاده کنن. بعد از 48 ساعت هم خیلی رقیق و بعدش با دهانشون با آب بشورن. ولی در حالت کلی هر چقدر که مصرف مواد رنگی بیشتر باشه در حالت عادی، تغییر رنگ دندون ها هم بیشتر خواهد بود. سوای از این موضوع که هر چقدر که سن افزایش پیدا میکنه، چون زخامت مینا کم میشه و زخام و اون آج زیری بیشتر خودشو نشون میده، دندونا زردتر به نظر میان. و هر چند که ما میدونیم که دندونهایی که زرد هستن مقاومترن در مقابل پوسیدگی و مستحکمترن، دیرتر خراب میشن. به خاطر همین حالا شاید علاوه ظاهر خیلی قشنگ نباشن، زیبا نباشن، ولی خب ساختار قوی و مستحکمتری دارن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. راجع به سفید کردن داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر کسرا تبری با تخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی در برنامه مجله پزشکی. شماره تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم، شما هم میتونید پرسش هاتون رو درباره هر نوع اقدام زیبایی در دندانپزشکی مطرح بفرمایید. 2265 2876 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک های شماست. همچنان شنوندی صدای ما هستید از رادیو سلامت و اونچه که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم اقدامات دندان پزشکیست در حوزه زیبایی و پرسشاتون هم داره به دست ما میرسه. حالا من چون خیلی پرسشا رو درباره لامینیت و کامپوزیت و اینا مطرح کردیم، میخوام اجازه بدید که یک کمی ما در این باره توضیحاتی بشنویم، شاید همین توضیحات برای شما قانع کننده باشه. اما درباره سفید کننده ها اگر پرسشی داشتید مطرح بفرمایید تا این بخش در این باره صحبت کردیم چگونگی سفید کردن دندان، و در ادامه بریم سراغ توضیحات آقای دکتر راجب ارتودنسی. زمین که آقای دکتر چند تا سوال هم راجب ارتودنسی مطرح شده، من این را میخوام با تو مطرح کنم به بهانه همین پرسش های کمی هم راجب ارتودنسی بشنویم. حالا البته خب اون وجه زیباییش مطرحه، ولی واقعیتش کمک میکنه به بهبود شرایط جویدن و به حال اون انتظاری که ما از حفره دهان دندان داریم. گفتن که دخترشون رو بردن برای ارتودنسی، گفتن که زوده، یکی دو ساله میشه درستش بکنن، و گفتن که یکی دو ساله درست میشه و ارتودنسی کردن. حالا نگهدارنده براش گذاشتن و بچه خسته میشد، نه غذا درست میخورد و سن رشد بود و خیلی میگن که ما نتیجه نگرفتیم. اما زودترین سنی که میتونن شروع بکنن آیدی تو چه سنیه؟
ببینید، حالا من با توجه که تخصص ارتودنسی ندارم ولی به طور کلی به عنوان یه دندانپزشک خدمت این شنونده عزیز توضیح بدم، این گونه است که ما در دورانی که دندانهای شیری دارن میافتن و دائمی داره در میاد، که دقیقا ترکیبی از شیری و دائمیه که بهش میگیم میکس دنتیشن، از این مرحله میتونن مراجعه کنن به متخصص کودکان برای درمانهای پیشگیرانه ارتودنسی که اصلا به وارد اون فضا نشیم. بعد از این تایم که دقیقا به فرد به یه سن رسید که تقریبا دندونهای دائمی تکمیل شد روی ششون، حالا بین 12 تا 14 سال، و میتونه به متخصص ارتودنسی مراجعه بکنه فرد، و متخصص ارتودنسی بر اساس حالا اون بچه تخصصی خودش میتونه تصمیم بگیره که در همون سن شروع کنه کار درمان ارتودنسی رو، یا اون رو موکول کنه به زمان تکمیل رشد استخوانای فکین تقریبا در 18 سالگی که ممکنه بگه مثلا به دیرتر تشریف بیارید. این یه صلاح دید متخصص مربوط است که بگه بریم در 18 سالگی یا در همون سن شروع بکنه. ولی من توصیه‌ام اینه که باید مراجعه کنیم به متخصص ارتودنسی، چون واقعا یه علم بسیار زیاد و پیچیده‌ای نیاز داره
و اصلا تخصص خودش رو داره. اولین زمان پایش رو توصیه می‌کنید چه سنی باشه آقای دکتر؟
برای چه کاری؟ برای درمان ارتودنسی. برای درمان ارتودنسی گفتم همون زمانی که دندون‌های شیری و دائمی با هم در حقیقت در دهان فرد وجود دارن، که تقریبا بین 8 تا 10 سالگی خوبه که حداقل یه بار متخصص کودکان مراجعه کنن به عنوان پیش درمان‌های پیشگیرانه یا متخصص ارتودنسی.
بسیار عالی. افرادی که سن بالاتر دارن، مثلا یک فرد 44 ساله گفتن که یکی از دندوناشون کجه و حالا گفتن که آیا تو این سن هم امکان درمان ارتودنسی هست؟
بله حتما هستش، برای اینکه ما محدودیت سنی نداریم. اگه میگیم تو سنهای بالاتر یه ذره سرعت درمان شاید مثلا کم بشه، چرا؟ چون اون سلول های جوانی که در حقیقت میتونستن زودتر واکنش بدن، سریعتر جا به جا بشن، دیگه شاید با اون سرعت نتونیم دندون رو جا به جا کنیم. بگیرن محدودیت سنی نداریم، کسی 50 سالش هم باشه میتونه بره ارتودنسی رو انجام بده.
بله، یکی از شنوندگانمون راجع به چگونگی سفید کردن روکش دندان پرسیدن. حالا اونه که روکش دارن، چون شما فرمودین که این شیوهی که مطرح کردین فقط روی دندان طبیعی و مینای دندان میتونه اثر گذار باشه.
ما هیچ راهی برای سفید کردن روکش نداریم، فقط باید عوضش کنیم. هیچ رو. یا باید عوضش کنیم یا یه پوسته نازک سرامیک رو اون بچسبونیم که اون کار تخصصی زیبایی متخصص ترمیم زیباییه که اینم ممکنه بشه.
بسیار عالی. خب بریم سراغ سایر اقدامات زیبایی دندان پزشکی و خیلی از پرسشام درباره همینا اومده. بریم سراغ کامپوزیت. آقای دکتر اصلا کامپوزیت چی هست؟
کامپوزیت یه ماده‌ای هستش که در حقیقت یه شبکه‌ای داره که وقتی نور میخوره این شبکه به هم متصل میشه و بهش میگیم پلیمر، یعنی از واحدهای کوچیک تبدیل میشه به یه واحد متصل پلیمر که استحکام داره و ما میتونیم باش دندونا رو هم ترمیم کنیم اگه پوسیدگی داره، مثل دندون عقب رو و جلو رو، و یا بیایم از همین ماده کامپوزیت که یه ماده سفید و هم رنگ هستش بیایم شکل و آناتومی دندونا رو اصلاح کنیم، کار زیبایی انجام بدیم. حالا 6 تا 8 تا 10 تا دندون رو در ناحیه که در معرض زیبایی است در هر فک بیایم براش کار کامپوزیت وینیر انجام بدیم که میشه کار زیبایی. ولی کامپوزیت برای خودش، ما فقط باید یه نکته مهمی رو یادمون باشه که کامپوزیت محدودیت‌های ذاتی داره. یعنی چی؟ یعنی ذاتش اینگونه است که کامپوزیت هیچ وقت 100% تبدیل به اون شبکه کامل نمیشه، ماکسیموم 75% تبدیل به شبکه کامل میشه. اون 25%ی که تبدیل تو شبکه دخالت نکرده، واکنش نداده، آزاد مونده، قابلیت اینو داره که آب جذب بکنه، تغییر رنگ پیدا کنه، بوی بد بگیره، بشکنه، ضعیف بشه به مرور زمان. به خاطر همینه که ما وقتی که اون کامپوزیتای قدیمی رو داریم برمی‌داریم تراش میدیم می‌بینیم یه بوی بدی میاد. چرا؟ بخاطر که اونجا باکتری‌ها رفتن کلونیزه شدن. و خدمت شما عرض کنم که این ذات کامپوزیته، تغییر رنگ ها باید مرتب پولیش بشه، بازنگری بشه، اضافه بشه و اصلا ربطی هم به اون کار اون همکاری که انجام داده نداره، اینجوری نیست که اون کارشو درست انجام داده یا نه، ولی شاید باید تنها توقعمون از اون همکاری بود که بیماری اون تأکید میکرد که باید هر 6 ماه 9 ماهی بیای من اینا رو چک بکنم، پولیش بکنم، دوره ببینم که این مشکلات این شکلی نه. بین دندونای زرد میشه. چرا زرد میشه اینا که کامپوزیت کردم؟ چون من که بینابین دندونای آب جذب کرده، رزین بیشتر بوده، من اون مونومرای آزاد بیشتر بودن، آب جذب کردن و تغییر رنگ دادن. بر همین باید این ملاحظات رو بیمار بدانه، بدونه و بپذیره، چون هزینه کمتری داره از تردرمان بعدی که حالا صحبت میکنیم. اینو اگه بدونه به پذیرش کال نداره که بدون مراقبت بیشتری نیاز داره.
اگر این کارو نکنه و مرتب مراجعه نکنه خودش میشه یه عامل خطری برای پوسیدگی، افزایش پوسیدگی؟
برای پوسیدگی نمیتونیم بگیم، مگه خیلی بهداشت ضعیف و بد باشه نمیتونه پوست ایجاد کنه، ولی میاد مثلا 3 سال بعد میبینیم همه لبه ها رنگ گرفته، حالا بسه رژیم غذایی سیاه شده، قهوه‌ای شده، لبه ایجاد شده، لب پر شده، بعد زرد شده، بعد مشکلات از این.
یعنی یه جور اقدام زیباییه که خودش نیاز به رسیدگی
دائمی
دندان پزشکی داره.
بله دقیقا.
خب خیلی سپاسگزارم. حالا در ادامه بیشتر میپرسیم، شما هم میتونید به ما یاری برسونید و پرسشاتون رو مطرح بکنید، هم راجع به کامپوزیت، هم راجع به لامینیت، هم راجع به سفید کردن. اگر که تمایل دارید بازم پرسشای بیشتری مطرح بشه، شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 هست و 3102 هم برای پیامک های شما شنوندگان عزیز هست. اما بخش بعدی رو تقدیمتون میکنیم که کاریست از مرجان قندی.
پوسیدگی اغلب در سکوت شروع می شود. بهترین راه پیشگیری از آن رعایت بهداشت و معاینات منظم است. دکتر سید مرتضی صمیمی، ارتودانتیکس و عضو هیئت علمی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
چیزی که در واقع داخل حفره دهان وجود داره یک دندون هست با چند لایه از ساختار دندونی که لایه اولیه مینای دندون هست که در واقع از مواد معدنی ساخته شده، زیر اون لایه آج دندون هست که آسیب پذیرتر هست و بعد اون عصب یا پالپ دندون هست که حالا عامیانش میشه در واقع عصب دندون که در واقع میشه ساختار دندون. اما بهتر بدونیم که محیط دهان این ساختار دندون در واقع با اون شرایط مواد معدنیش داخل این حفره دهان میتونه آسیب پذیر باشه، ولی اینکه این بسیار مقاوم هست این ساختار دندونی. اون چیزی که باعث پوسیدگی یک ساختار معدنی با این حجم از استقامت و مقاومت میشه در واقع بیوفیلم یا یک لایه نازکی از مواد میکروبی هست یا باکتریایی هست به نام استرپتوکوک موتانس که عامل اصلی پوسیدگی هست، که معمولاً غذای این باکتری قندهای قابل تخمیر هستند که حاصل این قندها مواد اسیدی هست که روی سطح دندون رو مینای دندون قرار میگیره و باعث دمینرالیزیشن